بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت همه سروران گرامی و عید بزرگ 22 بهمن رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. این نعمت بسیار بزرگی که به خاطر اینکه ما در داخل این آب حیات قرار گرفتیم شاید خیلی قدرش رو ندونیم و یک امر عادی به حساب بیاد، اما اگر لحظه خودمون رو بکشیم بیرون و از بالا از افقهای برتر نگاه بکنیم میبینیم که چه کار بزرگی اتفاق افتاد و چه عنایت‌های ویژه‌ای، عنایت‌های ملکوتی پشت سر این قضیه خوابیده بود که انشالله خودتون اهل مطالعه هستید، دنبال میکنید این مسئله رو. و ما به عنوان کسی که در این نظام مقدس اسلامی که حاصل خونها و جانهای بسیار زیادی از افراد برجسته بوده در یک چنین نظامی قرار گرفتیم و طبیعتاً یک وظیفه‌ای بردوش داریم. هر کسی هر شغلی داشته باشه، هر حرفه‌ای، هر صنفی داشته باشه فرقی نمی‌کنه و ما باید خودمون رو به عنوان جوان مؤمن انقلابی در خدمت این نظام که نظام اسلام است قرار بدیم و تربیت بکنیم. تربیت خودمون نیاز به برنامه ریزی داره، پس برنامه ریزی و مدیریت زمان که دیروز عرض شد در حقیقت استفاده کردن از این اوقات و این نفس کشیدنها، این لحظات برای ساختن حقیقت خودمونه، شخصیت خودمونه و در اهداف میانی بتونیم برای این نظام اسلامی مؤثر واقع بشیم و اهداف این نظام رو پیش ببریم که اهداف این نظام اهداف اسلامه و انشاءالله رحمان منتهی بشه به ظهور آقای امام زمان اجل الله فرجه الشریف که نشانه های بسیار بسیار زیادی بر این امر وجود داره، بشارت های زیادی وجود داره. خدا توفیق بده انشاءالله اون لحظه شگفت‌انگیز رو که نقطه اتصال این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت هست رو ما ببینیم و بتونیم در رکاب حضرت قدم بزنیم و طبیعتاً کسانی میتونن در رکاب حضرت باشن که در رکاب نائبش هستن و در اون راستا حرکت میکنن. خب در برنامه ریزی عرض شد که اولین مرحله عبارت بود از تهیه برنامه، نقشه برنامه و این نقشه برنامه خودش شامل 4 قسم شد. اولین گام هدف گذاری، تعیین وضع مطلوب. دومین گام تعیین وضع موجود، کجا هستیم. هدف گذاری اینه که به کجا میخوایم بریم، وضع موجود اینه که کجا هستیم. سوم شرایط و امکانات، چه چیزایی در اختیارمون هست وضع جسمیمون، وضع روحیمون، وضع انگیزمون، امکانات مادیمون، خانواده، دوستان، محیط، اینا را هم در نظر میگیریم، برای رسیدن از وضع موجود به مطلوب مسیری رو ترسیم میکنیم که حالا چگونه باید این رو طی بکنیم تا برسیم به اونجا. و یک سری اصول و قواعدی رو هم عرض کردیم برای تهیه برنامه، یعنی برای کشیدن برنامه، ترسیم اون برنامه. و عرض کردیم که برنامه بر اساس اهداف به کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت میتونن تقسیم بشن. ویژگی های اون روش مناسب رو هم عرض کردیم و حالا میخوایم وارد خود برنامه ریزی بشیم. برنامه ریزی رو گفتیم که ما در برنامه ریزی کوتاه مدت که غالبا هم دنبال این هستن، فرض بفرمایید گفتیم برای 4 سال کارشناسی میخوام برنامه ریزی داشته باشم. خب این 4 سال تقسیم میشه به سال، سال به 2.5 سال و 1 تابستان. و الان شخص در نیم سال دوم هست، حالا 3 ماه 4 ماه که یک مقدار ایام تحصیلی حساب میشه، یه مقدارم ایام تعطیل که حالا پنجشنبه جمعه ها یا مناسبت ها میشن تعطیل، بقیه میشن ایام تحصیلی که شامل 24 ساعت هستن و ما باید برای این 24 ساعت برنامه ریزی بکنیم. یعنی چی کار بکنیم؟ برنامه ریزی بکنیم یعنی اینکه اولا وظایفمون رو بشناسیم، تکالیفی که بر دوشمون هست رو مکتوب بکنیم، بنویسیم، تعیین بکنیم و در ستون مقابل خودش 24 ساعت که ما زمان داریم، زمانهایی که هر کدوم از این وظایف به خودشون اختصاص میدن رو جلوش بنویسیم. پس در برنامه ریزی وقتی حالا عملی میخوایم عملیاتی برنامه ریزی بکنیم، اول وظایف رو تعیین میکنیم، بعد مدت زمانش رو مشخص میکنیم. حالا ساعتش رو نمیگم، مدت زمان انجام اون کار رو، اون وظیفه رو مشخص میکنیم. به این میگن برنامه ریزی. عرض کنم که وظیفه محور و تکلیف محور. وظایف هر انسانی تقسیم میشه در یک نگاه عمده، حالا عمدتا فعلا ما محصلین رو داریم میگیم، به 4 بخش کلان یا بفرمایید به 5 بخش. یک طیف از وظایف، وظایف معنوی هست، وظایف تزکیه و اخلاق هست. فرض بفرمایید امور عبادی، امور معنوی، نمازها، اذکار، مطالعات معنوی و از این قبیل. دوم وظایف علمی هم، مسائل آموزشیمون، پژوهشیمون، تحقیقاتیمون، کلاس و درس و بحث و اینها. سوم وظیفه بصیرت افزایی. 4 هم وظیفه مهارتی، مهارت افزایی. این 4 تا بعد معین شده برای تربیت جوان مؤمن انقلابی هست که هم عقل این رو میگه، هم از آیات روایات استفاده میشه، هم دیگه صریحاً حضرت آقا تأکید کردن و فرمودن که هر پسر و دختر این مملکت باید این 4 تا رو داشته باشه: علمیت، معنویت، بصیرت و مهارت. این پنجم که عرض کردم، این پنجم هم مقدمه این هاست که مربوط میشه به امور جسمی ما، مدیریت جسم ما، مثل خواب و تغذیه و صحت جسم و آمادگی ها اینجور، که البته میتونه داخل مهارت هم باشه که هیچ اشکالی نداره، ما به خاطر اهمیتش میکشیم بیرون. این وظایف چهارگانه رو مینویسیم، بعد این عنوان‌های چهارگانه، بعد میایم تقسیم میکنیم، خوردش میکنیم این وظایف رو. یک نکته رو هم داخل پرانتز عرض بکنم، اینی که ما اومدیم گفتیم یک بعد از این ابعاد تربیت هر فردی معنویت هست، نمیخوایم بگیم که علم جدای از دینه، جدای از معنویت، بصیرت جداست. نه، منظور از معنویت اینجا امور معنوی خاصه، و الا روح تمامی فعالیت های انسان رو با توجه به اون هدفی که هدف اعلی که تعیین کرده خدای متعال، روح همین ها عبودیته، روحشون معنویته. طرف داره ریاضی میخونه ولی با روح عبودیت، داره فوتبال بازی میکنه با روح عبودیت، داره به جسمش رسیدگی میکنه، شخص اصلا خوابیده ولی روح معنویت و روح عبودیت درش هست. اینو عرض کنیم خدمت عزیزان از باب تأکید که روح همه اینها میشه همون تزکیه و طهارت نفس و عبودیت و بندگی خدا، یعنی در هر حالی هست کارو برای خدا داره انجام میده. ولی حالا یه سری امور خاص عبادی هم هستند، مثل نمازهای واجب، نمازهای مستحب، دعا، اذکار، مطالعات معنوی و از اینجور حالا امور. به خاطر همین ما تقسیم کردیم به 4 تا بخش بر اساس بیان حضرت آقا. خب وظایفمون رو الان میایم مینویسیم. در وظایف مربوط به جسم خب باید چی بنویسیم؟ حالا اون اهمش رو و سرفصل‌های اصلی رو مینویسیم: خواب، تغذیه، ورزش، تفریح، امور روزمره، بهداشت و اینها. در امور علمی خب ما کلاس ها رو داریم، مطالعه داریم. حالا ما طلبه ها وقتی میخواییم درس بخونیم میگیم قبل از کلاس باید پیش مطالعه بکنیم، قبل از کلاس آماده بکنیم خودمون رو، بعد از کلاس پس مطالعه داشته باشیم، تحقیق و تمرین داشته باشیم، بعدش باید با یه نفر با دو نفر بریم مباحثش بکنیم، گفتگو بکنیم، بعد بنویسیم خلاصش رو، مرور بکنیم. اینا رو ما داریم که روش های بسیار پیشرفته ایم. لذا ما در وظایف علمی برای طلبه ها میگیم که برای همه اینا باید شما یک فصلی اختصاص بدید. الان در دنیا هم رو آوردن به یک چنین روش هایی که روش های اصیل علمای ماست و دیدن که چقدر باعث تعمیق مباحث میشه. خب حالا در مباحث علمیتون کلاس رو دارید، مطالعه رو دارید و مرور رو دارید، و این سه تا که حداقل بشه دیگه، یعنی باید داشته باشید حتما. یه سری از دروس هم ممکن از قبل باشه، خب اینا رو هم بهش اضافه میکنید. امور معنوی میشه نمازهای یومیتون، نوافلتون، نوافل نمازهای مستحب، دعا، عرض کنم که مطالعات معنوی و جلسه اخلاق گوش دادن و از این جور حالا عمدتاً نماز. در بحث بصیرتی خب یک اطلاع پیدا کردن از اخبار روز، رصد اخبار مهم و پیگیری مطالبات و مطالب و بیانات مقام معظم رهبری، که آقا هر موقع صحبت کردن بریم بخونیم، بحث کنیم، گفتگو بکنیم. البته در خصوص بصیرت اینو باید عرض بکنیم که بصیرت نیاز به آموزش داره، با رصد چند تا خبر نمیشه بصیرت پیدا کرد. رصد خودش آموزش میخواد، بس تحلیل خودش آموزش میخواد، بعد اقدام متناسب آموزش میخواد. خب اگر پیدا کردیم یک چنین منبعی رو که بتونه در این سه تا مرحله بصیرتی به ما آموزش بده که خب چه بهتر. اگه پیدا نکردیم دیگه حداقل بیانات حضرت آقا و اخبار روز باید داشته باشیم. در بحث مهارت هم هر آنچه که ما در رشدمون نیازمند مهارت افزایی هستیم، مهارت های رایانه‌ای، مهارت های دیجیتالی، مهارت تحقیق، مهارت تحصیل، مهارت تدریس، خود مهارت برنامه ریزی و از این قبیل. خب یه بخشی هم باید اختصاص بدیم بگیم. خب الان شما دیدید که ما در این پنج تا سرفصل کلی یک عناوین جزئی هم زیر مجموعش آوردیم. حالا باید بیایم در مقابلشون مدت زمانی که برای این عناوین قرار میدیم رو بنویسیم. خب در بحث جسمی نوشتیم که خواب باید جلوش بنویسیم که ما چقدر به خواب نیاز داریم، نه اینکه چقدر میخوابیم، نه چقدر نیاز داریم. کجا بفهمیم چقدر نیاز داریم؟ معمولا بین 6 الی 8 ساعت میگن، بسته به مزاج افراد متفاوته. باید دیگه تست بکنیم خودمون رو، تجربه بکنیم ببینیم که با چند ساعت خواب شارژ میشیم و نیاز دیگه نداریم. ممکنه من 8 ساعت بخوابم ولی نیاز نداشته باشم به 8 ساعت و به همون مثلا 7 ساعت و نیم نیاز داشته باشم، به 7 ساعت نیاز داشته باشم. این نیاز رو باید کشف بکنه. خب تغذیه مثلا صبحانه، نهار، شامم یا آماده کردن اینها، خب یه زمانی جلوش می نویسم. برای ورزشم همچنین، برای عرض کنم پیاده رویم، برای رسیدگی به بهداشت و نظافت و امور حالا روزمرم، اینها رو هم قرار میدم. خریدی احیانا ممکنه داشته باشم یا آماده سازی امور همین روزانه خودم، اینا رو باید قرار بدم یک زمانی، ولو نیم ساعت هم شده باید قرار، نگم که ها اینا دیگه میشه دیگه، نه باید زمان قرار بدی. همین رفت و آمدها روزانه، شاید شما یک ساعت فقط این رفت و آمدها، آمد و شدها، اینا به خودش اختصاص بده. خب باید بنویسید یک ساعت. یک شخصی سرویس بهداشتی روزانه مثلا 4 بار 5 بار مراجعه داره و به خاطر مشکل مزاجیش هر دفعه یک روب مکس بکنه میشه یک ساعت. خب این باید بنویسه یک ساعتو، یک ساعت داره اونجا هدر میره، حالا هدر یا غیر هدر، به هر حال یک ساعت اختصاص پیدا کرد به مسائل بهداشتی. و تو بحث مهارتی شاید حالا بسته به افراد متفاوته دیگه، برخی روزانه یک ساعت، برخی نیم ساعت، برخی حالا نگه میدارن آخر هفته بیشتر این کارا رو انجام بدن. مباحث بصیرتی دیگه حداقل یه نیم ساعت الی یک ساعت میخواد پیگیری بیانات آقا، این که دیگه جز واجبات هر مسلمانیه که و صحبت ولی امر و امام خودش رو پیگیری بکنه، گوش بده ببینه که چی میخواد از من. من الان وظیفم نسبت به بیانات آقا مطالباتشون چیه. خب در امور معنوی هم خب نمازهای یومیه هم مثلا اینقدر وقت میگیره و الاخر. خب اینا رو همه شو که نوشتید، مباحث علمیتون هم نوشتید، حالا میاید جمع میبندید اینا رو، جمع میکنید ببینید که چقدر شدن. مثلا 24 ساعت بیشتر شد یا کمتر شد. و یا 24 ساعت بیشتر شده باشه که لازمه تغییر بدید اینها رو، یعنی باید یک بالا پایین بکنید تا اینکه همه وظایف داخل اینها جا بشه. بعد علاوه بر این یه یک ساعت هم شما یه وقت آزادی باید قرار بدید که تا خرخره پر نشه، جوری نباشه که ما همه اوقاتمون رو پر کنیم که اگر احیانا یه کاری اضطراری چیزی پیش اومد دیگه من وقت نداشته باشم برای انجام دادنش. لذا باید به صورت واقعی من اختصاص وقت بدم. یه دیمیان میگن آجر امام خمینی اینجوری بوده که دقیقی بوده، حالا اونو عرض میکنم. فعلا در مرحله اول تعیین وظایف، اونم با مشورت. یه کسی الان وظیفش رو اومده نوشته یادگیری زبان فرانسه. میگم چرا نوشتی اینو؟ میگه خب مفت بود، منم رفتم ثبت نام کردم. خب هر چیزی مفت باشه که وظیفه نمیشه که. وظیفه یعنی اونی که الان بر دوش من هست و من باید انجامش بدم. آیا الان این اولویته؟ آیا الان خدا از من اینو میخواد؟ ممکنه این وظیفه باشه برای 2 سال بعد. آقا یه کلاس خطاطی هم ثبت نام کردم، خیلی تعریفشو میکنن، دوستم رفته منم میرم. خب اینا که وظیفه نشدن که. وظیفه رو باید بریم با اهلش مشورت بکنیم. گاهی اوقات انسان 5 سال میره سراغ یه کاری که وظیفهش نیست. یه کلاس ورزشی رو رفته که وظیفهش نیست. اینا تو تعیین وظایف نیازمند مشورتی. در اختصاص وقت به وظایفمون باید خیلی واقع نگر باید باشیم و رفته رفته البته باید اصلاحش بکنیم. یکی از ادله‌ای که دلیل‌هایی که بنده اصرار داشتم که برنامه رو خود شخص باید تنظیم بکنه نه کس دیگری، تو همین تخصیص زمان به وظایف هست. مثلا الان شما تو بحث خوابتون نوشتید 6 ساعت یا مثلا 7 ساعت. خب الان این دائما باید اینو بسنجید ببینید که آقا این 6-7 ساعت کدومش به هر حال نیاز منه، کدومش الان من بهش واقعا نیاز دارم، ضرورت برای من. 6 ساعت یا 7 ساعت خب 1 ساعت فرق میکنه. تو این 1 ساعت خیلی کار میشه انجام داد. لذا هی بالا پایین کردن اینها، بررسی کردن اینها، این کار شماست. ما ربات نیستیم که از بیرون یه برنامه جزئی مشخص بکنن بگن آقا برو. نه، خودمون باید قلق روح و جسم خودمون رو به دست بیاریم و برنامه ریزی بکنیم تا اینکه خلاصه این جا بیفته. ممکنه کسی بگی خب اینجوری که طول میکشه. پاسخ اینه که اشکالی نداره، ارزش داره. انسان 5 سال یاد کنید 5 سال زحمت بکشه تا اینکه یک برنامه ریزی 100% منظمی رو داشته باشه. به هر حال کسی که از اول عمرش تا حالا برنامه ریزی نداشته، با نظم و با حساب و کتاب نبوده، یهویی میخواد وارد بشه، این نیاز به فرصت داره، این نیاز به زمان داره تا اینکه مهارت پیدا بکنه، مدیر خودش بشه، مدیر خودش بشه. مدیریت بر خود خیلی اهمیتش بیشتر از مدیریت بر دیگران. کسی که تونست خودش رو مدیریت بکنه میتونه دیگران رو هم مدیریت بکنه. کسی که از مدیریت خودش عاجزه، این یک مجموعه‌ای هم بدن به دستش نمیتونه مدیریت کنه. این هنوز تو خواب و بیداریش مونده. یه روز 10 میخوابه، یه روز 11، یه روز 12، یه روز هم مثلا نمیخوابه، یه روز هم کلا میخوابه، یه روز زود بیدار میشه، یه روز دیر بیدار میشه. این که نشد برنامه‌ریزی و این که نشد نظم و این که نشد مدیریت و این شد هوای نفس، هر چی دلم میخواد، طبق دلخواه خودم دارم میرم جلو. خب حالا بعد از تعیین وظایف با مشورت و مطالعه و اختصاص زمان بهشون، حالا میریم سراغ سطوح برنامه. ما حالا این سطح بندی ها رو حقیر بنده عرض میکنم، شاید برخی سلیقه شون اینجوری نباشه، ولی با توجه به تجربمون میبینیم که افراد باید به تدریج وارد بشن و یک برنامه ریز بشن، مدیر خودشون بشن. شخص میاد احوالات آیت الله بهجت رو میخونه، احوالات علامه طباطبایی رو میخونه، زندگی امام خمینی رو میخونه. آقا امام خمینی انقدر منظم بوده که دیگران با آمد و رفت امام خمینی ساعتشون رو تنظیم میکردن. امام خمینی خودش اصلا شده بوده یک شاغول زمان. خب امام خمینی چند سالگی اینجوری بوده؟ امام خمینی از کی این مدلی شده؟ از همون اول، از روز تولد. تازه ایشون از روز تولد هم اینجوری باشه، خب این که گفتیم به شرایطمون نگاه بکنیم، به وضع موجودمون نگاه کنیم، من که جسمم مثل اون نیست که، روانم روحم مثل او که نیست که، شرایط خانوادگیم، شرایط جسمی، شرایط ذهنی، شرایط اعتقادات فرق داره. لذا نگاه نکنیم که دیگران چه کار میکنن ما هم بریم همون کار رو انجام بدیم. بله اسوه‌ن، الگوان، اما الگو معناش این نیست که من از امروز شروع کنم عیناً مثل او باشم، یعنی برم به اون سمت. وقتی من میخوام برم کوه دماوند و اون قله رو فتح کنم، یک دفعه که نمیرن سر قله، که از دامنه شروع میکنن، آروم آروم میان بالا. این هم همچنین. لذا ما سطح برنامه رو سه تا سطح کردیم. سطح یک یعنی چی؟ یعنی ما یک سری برنامه های ثابت داریم، یعنی زمانشون ثابته. آقا اینا رو سعی بکنیم که در وقت خودشون انجام بدیم. آقا نمازها ثابتن، آقا نماز اول وقت داشته. تغذیت معمولا ثابته دیگه، صبحانه ناهارشام. اگرم ثابت نیست، اینا رو دیگه تقریبا یه حالت ثابتی بهش بدیم. کلاس هاتون ثابتن، اونایی که از پیش تعیین شده تعیین کردیم برای خود، و همچنین خواب و بیداریتون. این اوقات ثابت رو در وقت خودش آقا انجام بدین. اینا تقریبا یک حالت جبری دارن دیگه، یعنی من مجبور به نوعی خودم رو مجبور میکنم که انجام بدم این برنامه های چی و ثابت رو که زمان ثابتی دارن. یه سری از برنامه هم زمان ثابت نداره، مثل مطالعه. خب شما میدونین مطالعه رو ساعت 3 انجام بدید، میتونی ساعت 4 انجام بدید، میتونی ساعت 5 انجام بدید. اگه کلاس هاتونم ثابت نیست، اینها دیگه دست شما نیست، یعنی این متغیره دیگه. خب شما هم طبق همون عمل میکنید، یعنی یه روز ساعت 4، یه روز 5. خب همین هم میشه ثابت دیگه، یعنی روزهای زوج ساعت 5، روزهای فرد ساعت 2. مگر اینکه یه کسی بگه نه اصلا استاد ما ساعت کلاس هر روز رو همون روز مشخص میکنه، این دیگه میشه کاملا متغیر. و پس ما سعی میکنیم برنامه های ثابت رو در وقت خودش انجام بدیم، یه سری از برنامه ها رو هم خودمون ثابتش بکنیم. درسته گفتن نماز، مثلا نماز صبح یک ساعت و نیم فرصت داره، ولی خب شما اول وقت بخون، آروم آروم نظم بده. نگاه کنید، نظم از آسون به مشکل بخوایم بیایم جلو، سه تا مرحله ما براش میدیم. یک، نظم در اشیا. نظم در اشیا یعنی چی؟ یعنی اشیا و اون چیزهایی که شما دارید، اموالی که دارید، کتاب دارید، بعد لباس دارید، هر آنچه که متعلق به شماست، اینها رو منظم بکنید، بنا بگذارید بر نظم. آقا کتاب یه روز زمینه، یه روز داخل کتابخونه است. خودکار یه روز اینجاست، یه روز اونجاست. عرض کنم خدمتتون که جورابم یه روز این بره، یه روز اون بره، کفشامو اصلا جفت نمی‌کنم. خب کسی که دیگه حوصله نداره یک نظم خارجی به خودش بده، یک نظم در اشیا که ساده ترین نظم هاست، ساده ترین نظم ها نظم در اشیاه، که آقا هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده، کفشتو جفت کن و لباستو منظم قرار بده، کتابات رو سر جای خودش بگذار، کیفتو سر جای خودش بگذار، رایانت رو منظم داشته باش، گوشید منظم باشه، فایلاش، اینا ساده‌ن. اگه کسی اینجا موفق بود میتونه در نظم افعال و کارها موفق باشه. نظم در اشیاء، آقا این شیء رو در جای خودش قرار بده، این ساده است. گرچه برای برخی همین هم خودش خیلی سنگینه، لذا باید مبارزه کرد. دوم پس نظم در کارهامونه. نظم در کار همین برنامه‌ریزی که الان داریم میگیم، یعنی آقا سر موقع انجام بده، سر موقع نماز اول وقت، غذا رو سر موقع، مگر اینکه دیگه دست خودمون نباشه، خواب رو سر موقع. حالا خواب رو سر موقع، اگر کسی عادت کرده که معمولا ساعت 12 میخوابه، این دیگه نمیتونه بیاد یه هویی از ساعت 10 شروع بکنه، این حالا باید آروم آروم مثلا 10 روز ساعت 11:30 بخوابه، آروم آروم بیاره مثلا 10 روز دیگه ساعت 11، تا اینکه مثلا دیگه همون ساعت 11 یا 10:30 دیگه بیسته و ثابتش بکنه. خلاصه برای اجرای این، حالا عرض خواهم کرد که نیاز به مراقبت داریم. سطح دو عبارت است از این که ما بیاییم برنامه های غیر ثابتمون رو هم ثابتش بکنیم، یعنی یک وقتی براش قرار بدیم. آقا گفتیم مثلا روزانه 5 ساعت ما مطالعه داریم، تا حالا معلوم نبود که کی انجامش میدیم، ولی انجامش میدادیم، میدونستیم 3 تا کتاب داریم، این 3 تا رو میخوندیم. حالا یه روز کتاب الف رو اول میخوندیم، بعد برو، یه روز اول برو بعد الف رو. بعد یه مدت که اون سطح اول جا افتاد، یعنی دیدیم که الان دیگه اون برنامه های ثابت سر موقع انجام میشن، میتونیم وارد سطح دو بشیم و برنامه های غیر ثابتمون رو هم ثابت بکنیم و سر وقت انجام بدیم. خب حالا اگه، حالا اگر ما تونستیم بعد یه مدت تثبیت بکنیم این برنامه سطح دو رو، میتونیم در سطح 3 روی عرشبت که اوقات مرده و تلف شده و حتی اون دقیقه ها و ثانیه ها چیکار بکنیم؟ سرمایه گذاری بکنیم. از روز اول من نمیتونستم دقیق دقیق برم، البته برنامه های ثابت رو که از قبل ثابت کردم مثل کلاس ها، خب اینا رو باید دقیقه‌ای برم، مثلا کلاس ساعت 7 شروع میشه، جلسه ساعت 8 شروع میشه، خب من باید ساعت 8 دقیق اونجا باشم. اما حالا نماز اول وقت فرض کنید که از آن ساعت 12:20 است، حالا 5 دقیقه 10 دقیقه اینور اونور برای شروع کار اشکالی نداره. یا مثلا خواب، من گفتم که ساعت 11 میخوابم، حالا شد 11:05، ضرر ایجاد نمیکنه در اوائل کار، ولی بعد یه مدت نه. یعنی ما الان خیلی حساسیت نداریم که دقیق دقیق باید تو همه برنامه ها بریم جلو. چرا؟ توی برنامه هایی که به هر حال مربوط به حق و ناسن، مربوط به دیگران هم، مثل کلاس، مثل این که وعده کردیم، اینا باید سر ساعت دقیق ما حاضر باشیم و عادت بدیم خودمون رو، عادت بدیم. اگه عادت نکنیم آدم شلومبلی بار میاییم و سعی کنیم اینا رو زود ردش بکنیم، یعنی اون مرحله اول رو یه مقداری اجراش بکنیم، بعد مرحله دوم رو، تا اینکه آروم آروم دیگه نسبت به اون دقیقه ها و اوقات مرده، صف نونوایی، نمیدونم جاهایی که معمولا تو صف مترو جای مختلف وقت ها تلف میشه، بتونیم از اونها هم استفاده بکنیم. اول باید پایه ها رو محکم برداریم، اول باید شناژ رو قوی و خیلی مستحکم و پی رو قوی عشبت که قرار بدیم تا اینکه بتونیم این ساختمان رفیع و بلند رو دیگه تا اون جزئیاتش خوب بنا بکنیم. گفتن که ساعت خواب رو نمیتونیم بیاریم به 10 شب، مشکل ایجاد نمیشه که خواب ساعت 12 باشه؟ خب چرا نمیشه؟ اینکه ما ساعت 12 رو بیاریم ساعت 10، حالا من نمیگم دقیق ساعت 10، ولی دیگه از 11 به اونور توصیه نمیشه مگر استثناءات و اینها. 10:30 خوبه، 10:10 مخصوصا اونایی که مجرد هستن، وقتشون در اختیار خودشون هست، حالا خیلی بهشون گیر نمیدن یا مثلا در خانه مشکل خاصی نیست، اتاق مجزایی دارن و میتونن زود بخوابن، به نفع خودشون زود بخوابن. هم طب سنتی اینو میگه، هم طب جدید اینو میگه. بالاتر از همه پیغمبر اکرم فرموده و خالق انسان فرموده، اینا رو باید برسونیم به اونجا. حالا این که نمیشه، عرض کردم ما انتظار نداشته باشیم که 20 سال 25 سال یه مسیر رو رفتیم نادرست، حالا یه روزه این درست بشه. نه، ارزش داره انسان 15 سال اصلا زحمت بکشه تا بیاد بیفته سر جای خودش. پیغمبر اکرم در احوالاتشون هست که اینا اول شب میخوابیدن. اصلا فواید اول شب خوابیدن انقدر زیاده که اگه خودتون برید مطالعه بکنید، که حالا بنده لابلای عرایزم اشاره میکنم که دوستان اگه بخوان بیشتر مطالعه بکنن، 3 جزوه تدوین شده میتونن مراجعه بکنن. یکیش درباره برنامه ریزیه، مطالبی که الان داریم عرض میکنیم. یکیش درباره خوابه، که خواب مطلوب چیه، چگونه میتونیم خواب مطلوب داشته باشیم. سومی هم درباره حفظ و صحه و رسیدگی به جسمه. خب اینا رو آروم آروم مطالعه کنیم، باید رو خودمون کار بکنیم. اگه کار نکنیم نباید انتظار داشته باشیم که یه روزه این قضیه حل بشه. جسمه، یک موجود زنده است، موجودی مثل سنگ نیست که بگیم من اینو میتراشم درستش میکنم. زمان میبره، این نهال نیست، یه مقداری اینجوری در حال خوب روش نکرده، لذا اینو باید به تدریج، مثلا شاید در عرض 1 سال شما 12 رو بکشونی بیاری به ساعت 11 یا مثلا 10:30. بسته به مزاج فرق داره، بسته به شرایط خانوادگی، جسمی، همه چی دیگه، خلاصه تأثیر دارن در اینها، نمیشه یک نسخه برای همه پیچید. ولی به هر حال متخصصین اعصاب و عرض شود که مغز و اعصاب، اینا توصیه هاشون، حالا به لحاظ طبی بخوام عرض بکنم، اینه که 10:30 به بعد دیگه فایده ای نداره و کسی بخواد زود بلند بشه و سحرخیزی داشته باشه، که هر چه موفقیت هست، هر چه عرض کنم که توفیقات هست، مال سحرخیزیه. کسی سحرخیزی نداشته باشه، شما ازش انتظار موفقیت نداشته باش. برنامه ریزیشو ول کن. صبح بد روز بد رو به دنبال داره، صبح شب نتیجه شب از شب بده، یعنی شب دیر میخوابی صبح دیر بیدار میشه، زودم بیدارشی کسلی. حالا استثناءاتن البته دیگه، استثناء هم در حال پیش میاد که بگیم شما استثناء شاید 3 بخواب، اینا رو کار نداریم، ولی اصل رو نباید این قرار دیگه. باید با شرایط پیش رفت دیگه. یکی اتاق مستقل داره راحت میتونه بخواد، یکی اتاق مستقل نداره دیگه باید یه دنبال راه حلی باشه. که فرض بفرمایید میگه آقا خانوادهمون دیر میخوابن، 12 میخوابن، خب بریم خانواده رو توجیه بکنیم، کار بکنیم، فرهنگ سازی بکنیم، خب اونا هم متوجه بشن، اونا هم زود میخوابن، لذا شما باید محیط، در محیط هم تأثیر بگذارید. اگر نشد، هیچ گونه امکان نداشت، خب یه عده‌ای میان به هر حال در همون جایی که باید بخوابن میگیرن میخوابن و با سر و صدا هم یه جورایی خودشون رو وفق میدن. مثلا فرض میکنم فرض کنید که عرض میکنم خدمتون که میگن که یه سری از سمعک هایی هستن که وقتی داروخانه ها نوعاً موجوده که اینا رو میزنن به گوششون دیگه صدایی نمیشنون و به راحتی میتونن بخوابن. حال دیگه اگه هیچ گونم امکانش نبود دیگه خب دست ما نیست دیگه، دست ما نیست این دیگه. ولی هرچی انسان بتونه این خانواده رو هم توجیه بکنه، با خودش همراه بکنه، ولو یک سال طول بکشه، اینا خب نیاز به فرهنگ سازی داره. خب سطح سه رو هم عرض کردیم. پس ما به تدریج آرام آرام قدم به قدم میریم جلو. یه چند تا آسیب هم هست که آسیب برنامه ریزیه. قبل از اینکه اون آسیب ها رو هم عرض بکنم خدمتتون، اینو بگم که در کنار این روش برنامه ریزی وظیفه محور، برخی روش زمان محور رو میگن. میان 24 ساعت رو تقسیم میکنن از همون اول به ساعت ها و حتی دقیقه ها، میگن 6 تا 7، 7 تا 8، 9 تا 10 اینا رو، بعد جلوش مینویسن پر میکنن. این برای شروع کار غالبا جواب نمیده و شخص براش سنگینه، خیلی سنگینه که بخواد مثل یک ربات دونه به دونه این خانه ها رو پر بکنه و تیکش رو بزنه که من این کار رو در این ساعت دقیق انجام دادم. عرض کردم انسان تا بخواد به اون مرحله سوم برسه باید با نفس خودش راه بیاد. نگاه کنید این نفس، نفس انسان یک موجودیه که شما باید باش مدارا بکنی، نه کوتاهی بکنی. یه مقدار سهلنگاری میکنی ولو میشه، یه مقداری سخت میگیری پس میزنه. قشنگ مثل یک طبیب باید باش برخورد بکنی تا رام بشه، تا قبول بکنه، نه افراد و نه تفرید. به تدریج، تدریج رو هم باید در نظر داشته باشید. و اما آسیب ها، یکیش عرض کنم که عبارت است از آرمانگرایی. همش میگه آقا امام خمینی اینجوری، فلان کس، انیشتین اینجوری برنامه‌ریزی میکرد، انقدر میخوابید. بابا اونا که میگم یهویی که نشدن که، آروم آروم رفتن به اون مرحله رسیدن. تدریج رو باید رعایت کرد. ما باید وضع مطلوب رو، افق رو در نظر بگیریم، با توجه به وضع موجود خودمون حرکت کنیم. من با توجه به جسم خودم دارم حرکت میکنم. جسم من مثلا 8 ساعت نیاز داره بخوابم، خب باید بخوابم دیگه. من وظیفه‌م اینه. این منو به خدا نزدیک میکنه. واقع بینی باید داشته باشیم. دومین آسیب، نگاه به دیگران. چشم هم چشم. فلانی مثلا 3 ساعت میخوابه، خب به من چه؟ فلانی زود خوابید، دیر خوابید، نمیدونم زود پاشد رفت، دیر پاشد رفت، فلانی دو سال رو یک جا امتحاناتش رو داد، فلانی این کار رو کرد، اینو خرید، اون کار. یعنی دائما چشمش به این و اونه، یعنی وظیفش رو داره از هوا و هوس خودش میگیره. این هم جزو اون آسیب های خیلی بد. یکی دیگر همین صفات بد، عادت های بد. برادر ما با عادت های بد بزرگ شدیم دیگه، ببین دیگه نمیشه انکارش کرد که خب باید با این آسیب ها مبارزه بکنی. آسیب ها با این عادت های بد، با این رذیله ها باید مبارزه کرد. کار یه روز دو روز هم نیست. یکیش تنبلیه، مهمترینش همین تنبلی. برنامه میریزیم طبقش عمل نمی کنیم. میگن آقا چه کار کنیم ارادمون قوی بشه؟ اگر کسی برنامه‌ای طراحی کرد، تصمیم گرفت که من فلان کار رو انجام میدم، اما انجامش نداد از روی تنبلی ها، این اراده رو ضعیف میکنه. یا تصمیم نگیر، یا اگه تصمیم گرفتی عمل بکن. قدم کوتاه بردار، کوچیک بردار، سنگ کوچیک بردار. سنگ بزرگ نشانه نزدنه. شیطان میاد، تا دیروز برنامه‌ریزی نمی‌کردی، میگفت اصلا نیازی نیست. حالا که میخوای برنامه‌ریزی کنی میگه برو برو زود باش، دیر شد دیر شد، سریع انجامش بده، برو به امام خمینی برس. یا دائما ما رو به افراد سوق میده یا به تفرید سوق میده. بی توجه به اولویت ها. من الان اولویتم چه؟ اینا دیگه گفتم. سارقان زمان، یه چیزایی هستن که زمان رو از ما میگیره. مثل همین کار با گوشی. آقا کار با گوشی و لپتاپ و کلن ابزار دیجیتالی خاصیتش اینجوریه دیگه، زمان رو میدوزده از ما. آقا اگه نیاز نداری ولش کن، رها بکن. ویب گردی ها، کانال گردی ها، گروه گردی ها، چت ها، با این صحبت کن، با اون صحبت کن، به این چی میگه، اون چی میگه، اونجا چه خبره، اینجا چه خبره، اینا تشتت میاره، اینا زمان رو از ما میگیره. یه هویی میبینی که دو ساعت رفت. امور غیر ضروری، تلویزیون و ملاکش هم چیه؟ ملاکش هم اینه که آیا وظیفه است یا نه، آیا نیازته یا نه، نیاز داری بهش یا نه، آیا این سریالی که داری الان نگاه میکنی نیازته یا نیازت نیست، آیا اولویتته یا اولویت نیست. اگه اولویت بر نگاه. مکتوب کردن برنامه رو هم گفتم دیگه، یکی از چیزایی که باعث میشه ما جدی نگیریم اینه که مکتوب نکنیم برنامه‌مون رو، برنامه باید مکتوب بشه. خب این از عرض کنم که برنامه ریزی در مرحله تهیه برنامه بود. ما فعلا تو بحث تهیه برنامه بودیم که تهیه برنامه خودش 4 مرحله داشت. الان میخواییم قسم دوم رو بگیم، یعنی بگیم مرحله دوم کلا فرآیند برنامه ریزی که میشه اجرای برنامه. بعد از طراحی برنامه میریم سراغ اجرای برنامه. اجرای برنامه اولا باید گام بندی بکنیم. گام بندی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا من این برنامه روزانه رو ریختم، چند روزه عمل بکنم بهش، یعنی بنا داشته باشم که بگم که آقا من نیم سال به این میخوام عمل بکنم، یا 2 یا 1 یا 1 هفته یا 2 یا 1 چند روز. میگم آقا به نفست نگاه بکن، ببین چقدر میتونی بپری. آیا اگه شما اومدی تصمیم گرفتی که من میخوام به این برنامه 24 ساعتی که الان ریختم تا 4 بهش عمل بکنم، این توانو در خودت داری یا نداری؟ معمولا انسان نمیرسه به این حد، لذا باید اینو بازه زمانی و کوتاه برداری. معمولا بنده به رفقا عرض میکنم که از همون 1 شروع کنید، تصمیم بگیرید 1 به این برنامه عمل کنید. اگه بالای 80% عمل کردید تصمیم بگیرید بکنید 3، یعنی 3 بهش عمل کنید. اگه این 3 هر روز بالای 80 یا حالا 70% هم عمل کردید، یعنی در شما جا افتاد این برنامه. حالا میتونید تصمیم بگیرید 5 بکنید، یعنی تو این 5 هر روز باید بالای 70% یا 80% عمل بکنید. آروم آروم نفس قوی میشه. گفتم اگه تصمیمت رو بلند بگیری بعد نتونی عملیاتی بکنی ارادت ضعیف میشه. خب 1 که چیزی نیست که، شما 1 تصمیم بگیر عمل کن. 2 چیزی نیست، 3 نیست، چیزی نیست. آروم 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 اینو گام ها رو بزرگ بردار تا برسونی به 40. اگر کسی تونست برنامه رو در 1 40 تثبیت بکنه، یعنی اون سطح برنامه دیگه جا افتاده، اون وقت میتونه وارد سطح 2 بشی، وارد سطح 3 بشی. خود این عدد 40 هم خاصیت مخصوص خودش رو داری که دیگه حالا فرصت نیست به این بپردازیم. لذا میگیم از همین 1 شروع کن، 3، 7 و این عددهای مقدس هم خوبن ها، یعنی شما این عددها رو که در شرع ما هم بهش توصیه شده اینجوری بردار، نیا کن 1، 3، بعد 5، بعد 7، بعد 14، بعد 21 دیگه حالا میتونی فرض بفرمایید که 40 برداری. اگه 40 تثبیت کردی بله جا افتاده، اگر نشد، یعنی فرض کن 5 تصمیم گرفته بودی، روز 4 شد 20%، اینجا باید دوباره تصمیم 5 بگیر. اگه شد مثلا 3 تصمیم گرفته بودی، 2 خوب بود، روز 3 نشد، دوباره باید تصمیم 3 بگیری. گام به گام میریم جلو، باز به تدریج، باز به تدریج. یکی از چیزهایی که در گام‌های اجرایی خیلی موثره تصمیم صبحگاهیه. شما اول صبح بعد از نماز صبح میشینید تصمیم میگیری، توسل میکنی، از خدا عاجزانه تقاضا میکنید کمکمون بکن، به ما زمان توسل میکنید و تصمیم میگیری. این تصمیمه باید گرفته بشه، درسته از شب بنا داشتید این کار انجام بدید، ولی باید این تصمیم رو صبح تلقین کنی به خودت که من تصمیم میگیرم یک چنین کاری بکنم. اصلا بگو، با تلفظ بکن، اصلا هیچ اشکالی نداره. دوستان نوشتن که تعریف و اجازه تفریح و سرگرمی لازم هست یا نه؟ قطعا لازمه. تفریح و سرگرمی یعنی نشاط جسمی و روحی، اون مقداری که نیاز داریم باید داشته باشیم. خود ورزش سرگرمی و تفریحه، سرگرمی در حدی که بتونید به بقیه وظایفتون برسید. مثلا میرید یک دوستی رو زیارت میکنید، میبینید، یا مثلا الان گرفتگی خلاصه روحی دارید، نمیدونم چی دارید، میبینید که اگر من یه فیلم سینمایی نگاه بکنم حالم جا میاد، تا یه هفته نشاط دارم، خب مثلا خیلی رفتم درس خوندم و اینا، یه مقداری حال خوب ندارم، خب میرم. یا میریم یه سله ارهامی میکنیم، یا میریم یه کوهی، یک استخری، یک تفریحی. خلاصه این جسم رو باید شاداب نگه بداریم. تفریح مقدمه نشاط و نشاط هم برای انجام دادن بقیه برنامه است. برنامه ها رو بخوایم انجام بدیم نیازمند نشاط. این نشاط باید شما بهش توجه جدی داشته باشید. اینو تو برنامه های جسمی باید بنویسید. اگر کسی پیاده روی روزانه‌شو داشته باشه، نفس عمیق بکشه، استنشاق داشته باشه، تحرک و پویایی داشته باشه، و این معمولاً نشاطشو داره، معمولاً نشاطشو داره، حالا خوبه آخر هفته‌ای یه کوهی، یک تپه‌ای، بعد دوچرخه‌ای مثلا اگه داره با دوچرخه بره، خلاصه یه ورزشی دست جمعی مثلا انجام بده، گرده‌ای داشته باشن با هم دیگه، حالا تفریحات سالم و حلال که مقدمه بشه برای بقیه برنامه ها. گفتن که عدد 40 شگفتی های بسیار زیادی داره. قطعا اینجوریه، بله همینجوریه، شگفتی های زیادی هست که دیگر فعلا فرصت نیست. خب حالا در مقام اجرا مهمترین آفتی که ما داریم اینه که مراقبه ضعیف میشه و تنبلی میکنیم. اینجا دیگه باید بریم سراغ تقویت اراده و تقویت عزم و مبارزه با تنبلی. تنبلی هم راهکارش مبارزه است. تصمیم بگیر ضدش عمل بکن. میگه حال ندارم. میگه حال نداری؟ پاتو بذار رو نفست، برو درس بخون. میگه حال ندارم برم کلاس، حال ندارم برم خرید بکنم، حال ندارم آشپزی بکنم، حال ندارم الان اول وقت بخوابم، حال ندارم الان اول وقت نماز بخونم. حال نداری؟ بگو من ضدشو عمل میکنم. ضدشو عمل کن تا حال پیدا بکنی. اگه طبق حالت بخوای بری جلو، اون وقت دیگه کلن حال به حال میشی، کلن حال به حال میشی، میشه یک انسان حالی. یه هایی میبینی قبض و بستش، قبض میشه بست میشه، قبض میشه بست میشه، هی گرفتگی داره، هی گاهی اوقات نشاط داره، اصلا نمیشه، یعنی دائما در نوسانه. و هر شب هم یک ساعتی رو باید اختصاص بدیم برای ارزیابی و محاسبه، که من صبح تصمیم گرفتم، اینم برنامه مکتوبم کردم، شب قبل از خواب میشینم یه نیم ساعت اینو بررسی میکنم، با چقدر اینو تونستی انجام بدی، چقدر منظم انجام دادی، دقیق بود، طبق برنامه چند درصد شد. این درصدها رو بنویسید. بنویس من مثلا 70% امروز موفق بود. اگه 60% بود باید بری ببینی چرا 60% شده، چرا کم شد، این 40% کجا رفت، علتش چی بود، تنبلی بود، یا عشقت که اون آسیب هایی که گفته بودم اونها بودن. خلاصه باید کار بکنیم رو خودمون. خودسازی یعنی همین دیگه، خودسازی که از آسمون نازل نمیشه که. با خودسازی گفتنم که انسان خودسازی که نمی کنه، که زحمت می خواد، ریاضت می خواد، جون کندن می خواد، تلاش می خواد، نابرده رنج گنج مؤثر نمی شود. بعد یه مدت که شما این رنج رو تحمل کردی، این نفس رام میشه. اون وقت شما اراده میکنی، به راحتی انجامش میدی. شب تصمیم میگیری من ساعت 3 میخوام بیدار شم، به راحتی بیدار میشی. الان تصمیم میگیری که ساعت 5 صبح بیدار بشی، به 10 نفرم سپردی، 10 تا هم ساعت کوک کردی. ببینی اصلا نمیشه. چرا؟ اراده ضعیفه. ولی اگر اراده قوی شد، نه ساعت میخواد نه کسی دیگری میخواد، اراده میکنی که من ساعت 3 بیدار میشم، انشاءالله بیدار میشی، بیدار میشی. و ما باید به اینجا برسیم، ولو اینکه 10 سال طول بکشه اشکالی نداره، ارزشش رو داره. وقتی رسیدی به یک مدیریت زمان خوب و با اهداف متعالی، اون موقع دیگه ما قبل هرچی نواقص و کوتاهی ها و اینها بوده دیگه اونجا جبران میشه انشالله به فضل الهی. فقط ما باید استقامت داشته باشیم اینو انجامش بدیم. این وسط ناامیدی میاد، بی‌انگیزگی میاد، بی‌حوصلگی میاد، دیگه باید بگیم نها کن، تا به هدف نرسیدی باید زحمت بکشی. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه. استقامت باید داشته باشیم، استقامت برای رسیدن به هدف، استقامت داشته باش. ولو اینکه 1000 بار هم افتان و خیزان خلاصه حرکت بکنی، 1000 بار هم بیفتی، سقوط بکنی، پات بشکنه، باید پاشی، پاشی حرکت بکنی. غیر از این راه دیگری ما نداریم. این همون مجاهده با نفسه، این همون مبارزه با نفسه. جاهد و انفسکمه و این جاهدو لنهدیه فینال نهدیه نام سبولناس، همینه دیگه. اگر انسان مجاهده بکنه، برخلاف نفسش عمل بکنه، با نظم باشه، تنبلی نکنه، نتیجهش میشه تملک نفس، میتونه نفسشو مالک بشه. یعنی چه مالک بشه؟ یعنی اراده بکنه که ای نفس اینجوری عمل بکن، نفسش هم اطاعت بکنه ازش. الان به نفسش میگه که زود بخواب، نفس اطاعت نمیکنه. این اطاعت از نفسش میکنه، برعکس میشه. به نفسش میگه که بشین مطالعه بکن، اون وقت نفس به راحتی قبول میکنه. به نفس میگه صبح ساعت 4 پاشو، راحت پا میشه. یه مقدار فقط باید حوصله داشت، تحمل کرد. ما توجه به این داشته باشیم که مثلا اگه 20 سالمون باشه، 20 سال ما خلاصه جاده انحرافی رفتیم، حالا میخوایم برگردیم. کار یه روز نیست، کار یه روز نیست. برخی 1 سال، برخی 2 سال، برخی 10 سال، برخی 6 ماه، بسته به حالا افرادم فرق میکنه دیگه، تا جا بیفته. اشکال نداره، به اونا هم نگاه نکنید. شما فقط به این نگاه بکنید که ما قراره به قم برسیم، از تبریز برسیم به قم. تا به قم هم نرسیدیم دست بر نمیداریم. خب اون محاسبه رو هم باید جدی بگیریم و در رفع نواقص بکوشیم که ببینیم آقا الان گیر کار من کجاست، چرا من نمیتونم موفق بشم. مشکلم جسمه، مشکلم رفقای بده، مشکلم خانواده است، مشکلم خلاصه از کجا ناشی شده که من نمیتونم الان برنامه رو بالای 80% انجام بدم. این باید رفع بشه و جبران بشه و کسی غیر از ما همین کار رو نمیتونه انجام بده و خودمون هستیم و خودمون هستیم. خدا توفیق بده انشالله بتونیم از زمانهامون که ابدیتمون رو میسازن به نحو احسن استفاده بکنیم و روز قیامت، یعنی روز قیامت یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگ خودمون. همین چند روز دیگه است که اصلا انسان چشم باز میکنه میبنده میبینه که تمام شد عمر و اونجا دیگه حسرت نخوره. که البته غیر از انبیا و اولیا و صدیقین همه حسرت میخونن که من نتونستم از عمرم خوب استفاده بکنم، مخصوصا از ایام ماه رجب، ایام نورانی، ماه شعبان میاد، ماه رمضان میاد، اینا زمانهای خوبیه. مدیریت زمان مال ایناست. ما از ماه رجب چجوری استفاده بکنیم؟ لحظه لحظش هزاران هزار سال ارزش داره. ساعت‌های روزش، ساعت‌های شبش و حالا ماه شعبان و ماه رمضان اینها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.